سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. قبل از هر چیز میخواستم یه نکته رو خدمت شما همراهان گرامی عرض کنم. چند وقت پیش یه فیدبک صوتی دریافت کردم از یکی از همراهان عزیز پادکست صحنه جرم. این عزیز داشت در مورد نظرش در خصوص پادکست ما و البته آشناییش با پادکست صحنه جرم صحبت میکرد. جدا از لطفی که این دوست عزیز و همراه ارزشمند نسبت به پادکست ما داشت، یه نکته خیلی مهمی و در خصوص نحوه آشناییش که از طرف سایر شنونده های ما اتفاق افتاده بود گفتن که واقعا برای من اون لحظه خیلی لذت بخشی بود و خیلی به اون شنونده هامون که ثابت قدم نسبت به معرفی ما به این دوست عزیز اقدام کرده بودن افتخار کردم. بنابراین اینجا جا داره از تک تک شما به ویژه اون همراهانی که ما رو معرفی میکنن و البته اون دسته دیگه از همراهانی که مثل این دوست عزیز به ما لطف دارن کمال تشکر رو بکنم. امیدوارم محتوایی که تولید خواهیم کرد در راستای جلب رضایت و سرگرمی شما گام کوچیکی باشه تا خستگی از تن خودمونم در بیاد. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که باید عرض کنم اینه که هر اپیزود پادکست صحنه جرم تقریبا بیشتر از 10,000 شنونده داره که البته مرتبا این میزان شنونده با یه شتاب مناسب در حال رشده که پادکست ما رو واسه تبلیغات صاحبان کسب و کار به یه بستر مناسب تبدیل میکنه. با این حساب از صاحبان محترم کسب و کار و آژانس‌های تبلیغاتی دعوت میکنیم که اگه برای تبلیغ و معرفی محصولات یا خدماتشون به بخش مهم و فرهنگی و خاص جامعه که شنوندگان پادکست صحنه جرم و به طور کلی مخاطبین پادکست فارسی هستن علاقه دارن و دوست دارن از محتوای فارسی هم حمایت بکنن، با ما از طریق ایمیل یا دایرکت صفحه اینستاگرام جهت اسپانسرینگ در تماس باشن. در مورد داستان جدیدم اینو بگم که به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش نکنید، چون درجه خشونت و مسائل جنسیش به هیچ عنوان مناسب توی جمع شنیدن یا در حضور بچه ها شنیدن نیست. خیلی خب، فکر کنم دیگه وقتشه بریم سراغ داستان جذاب و البته غم‌انگیز جدید.
At night, the brightest reflection in the skies over New York comes from the area around Times Square and Broadway.
Thousands of pleasure seekers like mere moths are lured to its light.
These sights and sounds are only a part of one of the most astonishing and complicated areas in the world.
The whole world is attracted to Times Square. They're entranced and a little bit drunk off all the lights and all of the show business. But tourists don't know what was there 45 years ago. In the late 70s, Times Square was considered an atrocity.
Times Square was a very sexually charged atmosphere. The whole scene was something to see because it was like out of Dante's Inferno.
There were guys walking around out there that were pure predators. The fear behind that was palpable. You could feel it.
داستان امروز ما قراره ما رو ببره میدون تایمز نیویورک، جایی که هیچ وقت خالی از نور و رنگ نمیشه. همه جای خیابون پر از رفت و آمد و جنب و جوش و رنگ و نوره. یه حس زنده بودن خاصی توشه که شدیداً اغوا کننده است، ولی در این حال به نوعی فضاش یکم پیچیده و وهم‌آلود هم میتونه باشه. چه توریست باشی و اولین بارت باشه که میای اینجا، چه مرتب توی این منطقه رفت و آمد داشته باشی، امکان نداره که اون همه نور و چراغ و الیدیای جذاب و فوران تبلیغات رو ببینی و با این موج سهمگین گیرایی میخکوب کننده همراه نشی و داخلش کشیده نشی. اما اون چیزی که مهمه اینه که از بین این توریستا و اکثر آدمایی که تو این خیابون شلوغ تو رفت آمدن، کمتر کسی میدونه که 45 سال قبل تو اواخر دهه 70 چه اتفاقایی توی میدون تایمز افتاده. اواخر دهه 70 تو این میدون اتفاقایی افتاده که حتی بعد از گذشت 45 سال شنیدنش بازم لرزه به اندام کسایی که ماجراشو میشنون میندازه، و ما هم میخوایم این ماجرای فوق‌العاده جذاب و البته از طرفی غم‌انگیز و تأسف‌بار رو براتون با جزئیات کامل و دقیق روایت کنیم. پس با قسمت جدید پادکست صحنه جرم که آخرین داستان پادکست صحنه جرم تو سال 1400 هم به حساب میاد همراه باشید و این ماجرای خاص رو از دست ندید. دسامبر سال 1979 یه آتش سوزی توی ساختمون تو منهتن، یا بهتر اینجوری بگم یه هتل نچندان پرستاره تو منهتن اتفاق میفته و این مکان پر رفت و آمد طعمه حریق میشه، طوری که باعث میشه پای پلیس و آتش نشانی هم به ماجرا باز بشه. آتش سوزی تو طبقه 4 و تو اتاق شماره 417 اتفاق افتاده. آتش نشانا سخت دارن تلاش میکنن تا خودشونو برسونن داخل اتاق تا بلکه بتونن آتیشو مهار کنن. اجازه درگیر شدن بقیه اتاقا و طبقات نباید داده بشه. آتش نشانا یه چیز خیلی مهم دیگه هم میفهمن. به آتش نشانا گفته میشه که به احتمال خیلی زیاد مهمونای اتاق 417 هنوز تو اتاقن. پس تیم نجات خودشو آماده میکنه تا خیلی سریع و قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته وارد اتاق بشه. یکی از اعضای تیم نجات باید واسه احیای قلبی مهمونای گرفتار شده تو اتاق خودشو آماده کنه. بوی گوشت سوخته باعث میشه مطمئن بشن که مهمونا هنوز تو اتاقن. بنابراین اعضای تیم نجات وارد اتاق میشن تا سریعاً عملیات نجات رو شروع کنن. اتاق شدیداً پر دوده، تا جایی که داخل اتاق اصلاً قابل دیدن نیست. به هر شکلی است خودشونو داخل اتاق و به تخت میرسونن و دو نفر رو میبینن که روی تختن و به ظاهر دراز کشیدن. مسئول CPR یا همون احیای قلبی و تنفسی میره تا شرایط رو بررسی کنه و اگه لازم بود CPR رو خیلی سریع شروع کنه. اما با چیزی مواجه میشه که این ماجرا رو خیلی زود وارد فاز جدیدی میکنه. کسایی که روی تخت دراز کشیدن وضعیتشون هولناکه. اونا اجسادی هن که دست و سرشون قطع شد و حالا دیگه مشخصه که این ماجرا به هیچ عنوان نمیتونه یه آتش سوزی ساده باشه و قطعا پای یه قاتل روانی خطرناک تو این ماجرای سادیستیک وسطه. از نظر پلیس این ماجرا قتل و قاتلم با این آتش سوزی میخواسته از خودش هیچ اثری باقی نذاره تا گیر نیفته. پس پلیس با یه مجرم معمولی طرف نیست و به احتمال خیلی زیاد یه قاتل حرفه‌ای سرکلش تو شهر پیدا شده. مالکوم ریمن کاراگاه دپارتمان پلیس جنایی نیویورک، چیزایی که مالکوم تو دوران فعالیت کاریش دیده شاید واسه خیلیا باور کردنی نباشه، اما این مورد و این جنایت حتی واسه خود مالکوم هم باورش سخت و وحشتناک و بی‌رحمانه است. ورنن گیبرت کارشناس و مشاور قتل پزشکی قانونی هم وقتی در مورد این قتل مطلع میشه براش خیلی جالب میشه و مرتب این پرونده رو پیگیری میکنه. تو رزومه کاری ورنن گیبرت البته فرماندهی پرونده قتل برانکس هم دیده میشه که این خودش نشون دهنده اینه که ورنن تو داستان امروز ما آدم خاصیه. الان سوال اصلی که ذهن مالکوم و ورنن رو درگیر کرده اینه که این مقتولین، یا بهتر اینجوری بگم این زنا که از جسدشون سر و دستاشون جدا شده، چه کسایین و علت مرگ وحشتناکشون چی یا کی میتونه باشه؟ اولین چیزی که واسه شناسای مقتول تو صحنه جرم معمولا دنبالش میگردن اثر انگشته، ولی تو این صحنه جرم پلیس و تیم تحقیقات صحنه جرم از این مدرک مهم محرومن، چون دستی وجود نداره که بشه ازش اثر انگشت گرفت. پس اولین برداشت کاراگاه ها اینه که قاتل دوست نداشته که هویت مقتولین شناسایی بشه. از اون طرف هم علاوه بر نبودن سر و دست، هیچ مدرک به درد بخور دیگه‌ای مثل کیف پول، کارت شناسایی، پاسپورت، کارت اعتباری یا هر چیزی که بشه باهاش هویت قربانی‌ها رو فهمیدم تو صحنه جرم پیدا نمیشه. فراموش نکنید ما داریم در مورد جنایت تو سال 1979 یا اصلا تو دهه 70 میلادی صحبت میکنیم، زمانی که این همه نظارت ویدئویی که الان هست وجود نداره و علمم تو زمینه DNA هنوز مطرح نشده و این نقشی که الان داره رو اون زمان نداره و دست پلیس واسه پیدا کردن شواهد شدیداً خالیه. گزارش آتیش نشانی هم میگه که این آتیش سوزی به صورت عامدانه خیلی ضعیف طراحی شده تا فقط جلب توجه کنه به سمت اتاق 417. یعنی در حقیقت هدف قاتل از آتیش سوزی بیشتر از اینکه از بین بردن مدارک بوده باشه، جلب توجه به اتاقی بوده که قربانیاشو اونجا بدون دست و سر واسه پلیس رها کرده بوده. یعنی قاتل مدارکو قبلا از بین برده بوده و صحنه جرمو کاملا از هر مدرکی خالی کرده بوده، اما بعدش رفته سراغ روشن کردن آتیش تا تو زمانی که مد نظر خودش بوده پلیسو به سمت جنایتاش هدایت کنه. علارغم اینکه صحنه جرم خیلی تمیز و اثری از مدارک به درد بخور پیدا نمیشه، ولی پلیس تو وان هموم یه سری لباس که به شکل مرتبی روی هم تلمبار شده بودن پیدا میکنه. پیدا شدن این لباسا و کفشا واسه پلیس خیلی عجیب و این سوالو تو ذهنشون ایجاد کرده که قاتلی که با این ظرافت سر و دست قربانیاشو بریده و با خودش برده، بعدم با اون دقت اون آتیش سوزی دقیق و برنامه ریزی کرده، چطور ممکنه لباساشون رو اونجا جا گذاشته باشه؟ پلیس به این لباسای به جا مونده مثل آتیش سوزی به عنوان چیزی نگاه میکنه که قاتل واسه گمراه کردن و منحرف کردنشون اونجا گذاشته تا بمونه، چون اصلا براشون قابل پذیرش نیست که این مدل قاتل یه همچین مدارکی رو اونجا جا بذاره. از اون طرف هم موقعی که هنوز آتیش سوزی جون نگرفته بوده، یکی از خدمتکارا متوجه دودی شده بوده که از زیر در اتاق داشته خارج می شده. بنابراین رفته بوده در رو زده بوده تا ببینه جریان چیه، ولی با این جمله مواجه شده بوده که چیزی نیست، مزاحم نشید. یه چیز دیگه ای هم که پلیس می فهمه اینه که قاتل روز 29 نوامبر وارد هتل شده بود و تا 2 دسامبر هم از هتل خارج نشده بود. یعنی 3 اونجا بوده و با اسم کارل ویلسن از نیوجرسی خودشو معرفی کرد و هویت خودشو ثبت کرده بوده. تنها باری هم که دیده شده بوده همون زمان ثبت اطلاعات هویتیش بود و به هیچ عنوان بعد از اون به وسیله هیچ کسی دیده نشده. اما زمان ثبت اطلاعات کسی اونو دیده بود؟ بله، این خبر خوش به پلیس داده میشه که زمان ثبت اطلاعات یه خانومی پشت سر قاتل منتظر وایساده بود و زمان رفتن یه نگاهی به هم انداختن. در نهایت هم با پرس و جویی که پلیس از اون زن میکنه، یه طرح از چهره مهمان اتاق 417 انجام میشه و به وسیله پلیس تو کنفرانس مطبوعاتی پلیس نیویورک به صورت عمومی نمایش داده میشه. یه مرد سفیدپوست که تقریبا 35 سال است. به طور دقیق تر اگر بخوام بگم، یه بابایی با قد متوسط و موهای قهوه‌ای و سشوار کشیده که به ظاهرش هم نسبتاً اهمیت میده. این توصیف شاهد عینی از ظاهر قاتله. یه مرد که ظاهرش تر و تمیز و خودش هم مرتب چک میکنه که از تر و تمیز بودن ظاهرش مطمئن بشه. با این توصیفات مشخص میشه که کار پلیس واسه پیدا کردن قاتل خیلی سخته. وقتی شما تو میدون تایمز دنبال یه همچین مردی با یه همچین ویژگی‌های اونم از روی یه نقاشی غیر دقیق هستید، مثل این میمونه که دنبال سوزن تو انبار کاه باشید یا دنبال یه مرد چشم بادومی با قد و وزن متوسط اونم تو پکن بخواید بگردید. تازه علاوه بر این، ازدحام جمعیت تو میدون تایمز به قدری زیاد و به قدری رفت و آمد مردم تو جمعیت‌های فشرده انجام میشه که اگه همون لحظه تو جمعیت کسی چاقو بخوره، پیدا کردن ضارب تو همون لحظه هم کار مشکلیه. دیگه چه برسه به این شرایطی که پلیس الان باهاش مواجه. انقدر میزان جمعیت و تنوع شخصیتی تو دل این جمعیت زیاده که اصلا بعید نیست که تو هر انبوه جمعیتی که از اونجا رد میشن، به جای یه قاتل چند تا قاتل در حال رفت و آمد باشن. خلاصه پلیس تو بد شرایطی واسه پیدا کردن قاتل گیر کرد و اگه میخواد به قاتل برسه، خیلی بیشتر باید انرژی بذاره. خیابون 42 تو میدون تایمز تو اوج دوران خودش محل تفریح و قرارهای کاری عاشقانه بود. تقریبا اکثر خطوط مترو به میدون تایمز منتهی می‌شدن یا حداقل یه ایستگاه اونجا داشتن. یه ترمینال هم داشت که مردم رو از نیوجرسی و البته کل کشور می‌آورد اونجا. برای خیلی از شهروندهای آمریکایی خیلی وقتا حکم مقصد رو داشته و داره. اونجا علاوه بر این که مقصد خیلی‌ها به حساب می‌اومد، بلکه مبدع خیلی از تفریحات و تبلیغات باحال هم بود. تئاترای خیلی خوب با صف‌های طولانی، کافه‌های باحال و دیسکوهای شلوغ و کلی جا واسه ماجراجویی، که خب به دلیل اینکه خیابون 42 یه جایی بود که همه مدل آدمو یه جا جمع می‌کرد و شلوغی و تفریحات و خدمات خاصی رو ارائه می‌داد، منطقه رو واسه بروز اتفاقای ناگوارم مستعد می‌کرد. دو دسته آدم تو خیابون 42 حضور داشتن: کسایی که همونجا زندگی می‌کردن و با چم و خمش کاملا آشنا بودن، و کسایی که اهل اونجا نبودن و اگه خوب با شلوغی و موسیقی بلند و نورای زیاد و تبلیغات کورکننده یا حتی مجذوب کننده کنار نمی اومدن، واسه هر نوع قربانی شدنی به راحتی آسیب پذیر بودن. اونم به دلیل اینکه علاوه بر این دو دسته متفاوت از افراد، یه دسته از شیاطین هم اونجا رفت و آمد داشتن که ممکن بود در قالب دزد، ساقی مواد، متجاوز یا قاتل به تور شما بخورن و سرنوشتتون رو واسه همیشه تغییر بدن. 11 دسامبر 1979، یعنی 9 روز بعد از قتلا، پلیس شدیداً در حال تحقیق و از هر کسی که فکر میکنن میتونه اطلاعات به درد بخوری داشته باشه در حال سوال پرسیدنن. طرح چهره قاتلم تو روزنامه ها چاپ میکنن ولی کمک خاصی نمیکنه و کسی جلو نمیاد و اطلاعاتی به دست پلیس نمیرسه. روی همین حساب پلیس تو اوج ناامیدی و بی مدرکی تصمیم میگیره تا این دفعه به کمک لباسای قربانیا واسه پیدا کردن هویتاشون تلاش کنه. با توجه به اینکه تنها مدارک موجود در حال حاضر همین لباسای به جا مونده از قربانیاست، پس پلیس تصمیم میگیره یکی دوتا مانکن پلاستیکی از فروشگاه پوشاک اطراف قرض بگیر و لباسا رو تن مانکنای بیجون بکنه تا بلکه از این طریق لباسا بهتر نشون داده بشن و تو بهترین حالت ممکن کسایی احتمالاً این زنا رو شناسایی بکنن و پا پیش بذارن و پیش قدم بشن. بنابراین لباسا رو تن مانکنای پلاستیکی میکنن و ازشون عکس میگیرن و از طریق روزنامه‌ها و مجلات و حتی چاپ تراکت سعی میکنن تا کاری کنن که همه این لباسا رو با شرایط ظاهری جدیدشون ببینن و اگه اطلاعاتی دارن که میتونه به شناسایی هویت قربانیا کمک کنه با شماره‌های پلیس تماس بگیرن. تو شرایطی که پلیس به جز این لباسا امید دیگه‌ای واسه حل پرونده نداره، یکی با پلیس تماس میگیره و یه سری اطلاعات در مورد یکی از قربانیای پرونده به پلیس ارائه میده. کسی که با پلیس تماس میگیره یه خانومی به اسم روز. روز به پلیس میگه که لباسی که تو اخبار تن یکی از مانکنا دیده رو میشناسه و میتونه در مورد هویت یکی از قربانیا یه کمکایی به پلیس بکنه. روز میگه این لباس و کفش لباس و کفشیه که یکی از دوستاش میپوشیده. این اطلاعات واسه پلیس خیلی مهم و خیلی سریع وارد عمل میشن تا بتونن هویت یکی از دو قربانی رو حداقل مشخص بکنن. با توجه به اطلاعاتی که روز داده بود، سوابق پزشکی دوست روز که یه مدتی هم است که ازش هیچ خبری نبوده بررسی میشه و از روی استخونا و اسکارا یا همون زخمای خاص روی پوست بدن یکی از قربانیا که با اطلاعات پزشکی قانونی مطابقت داره فرایند شناسایی تکمیل میشه. علاوه بر اون پلیس از روی برجستگی خاصی که پشت گردن یکی از قربانیا وجود داره که البته شکل کاملا مشخصی هم دارن موفق به شناسایی هویت یکی از قربانیا شده. اسم این قربانی که الان به کمک روز دوست صمیمیش هویتش مشخص شده دیده گودرزیه. قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم، بریم یه داستان جالب اما در این حال غم انگیزم بشنویم. جنیفر که از بچگی به فرزند خوندگی قبول شده و با پدر و مادر ناتنی بزرگ شده، دختر واقعی دیده گودرزیه، یعنی دیده مادر بیولوژیک جنیفر به حساب میاد. جنیفر میگه همیشه دوست داشتم بدونم مادر واقعیم کی بوده، به خاطر همین وقتی بزرگ شدم افتادم دنبال فهمیدنش. تو 26 سالگی آمار یتیم خونه‌ای که قبل از به فرزند خوندگی گرفته شدنم توش بودم و در آوردم. اونا بهم گفتن که خوشحال میشن اطلاعاتی در مورد مادر واقعی بهم بدن. با ذوق و استرس زیاد میره اونجا. ولی چیزی که انتظارشو میکشه یه آغوش گرم از یه مادر سالخورده و شرمنده نیست، بلکه کلی بریده از روزنامه‌های سال 1979 که داره به کشته شدن مادر واقعیش، اونم به طرز فجیع اشاره میکنه، گیرش میاد. یه زن خیلی زیبا که حتی از روی تصاویری که به مناسبت این قتل فجیعش تو روزنامه چاپ شده بود، بازم چیزی از زیبایی چهرش کم نشده بود. الان جنیفر دو تا حس رو با هم داره تجربه میکنه. از طرفی دیدن چهره زیبای مادرش هیجان زدش کرده، از طرف دیگه اما از بلایی که سالها پیش سر مادر واقعش اومده به هم ریخت و پر از عصبانیت. بریم ببینیم این دیدگودرزی که یکی از قربانیای ماجراست و از قضا هموطن ما هم به حساب میاد، زندگیش چه داستانی داشته. زندگی دیده تو ایران شروع میشه. حدوداً تو 8-9 سالگیش از ایران همراه خانواده‌اش مهاجرت میکنه امریکا. درسش رو تو امریکا ادامه میده اما هیچ وقت دبیرستانش رو تموم نمیکنه. یه چند باری از خونه فرار میکنه و به مشکل میخوره، اما نهایتاً وقتی یکم بزرگتر میشه واسه زندگی مستقل میره نیوجرسی. تقریباً هم همیشه آخر هفته سر از نیویورک در میاره. علت این رفت و آمدش به نیویورک هم اینه که دیده کارگر جنسی بود و واسه همینه که آخر هفته ها به صورت روتین بین این دو محل تو رفت و آمد بوده. دیده یه کارگر جنسی گرون بود و تو بارا و سالونای ماساژ کار میکرد. دیده از اون مدل کارگر جنسی بود که ممکن بود توی یه روز حتی چند تا مشتری داشته باشه. آخرین باری هم که بجز قاتل کسی اونو دیده بود مربوط به زمانی بود که سوار قطار شده بود تا از نیوجرسی بیاد نیویورک. از اون طرف هم با توجه به اینکه هویت اون قربانی دوم هنوز مشخص نشده، واسه پلیس این سوال پیش اومده که اون دختر دوم از دوستای دیده بوده یا به صورت اتفاقی اون روز اون دو نفر با هم اونجا بودن و قرار بوده کاریو در ازای پول انجام بدن و برن. قربانی دوم از نظر پلیس جین دو یا همون قربانی ناشناس خانومه، ولی حدسشون اینه که این قربانی فاقد هویت یا همون جین دو به احتمال خیلی زیاد مثل دیده کارگر جنسی بود و اون روز اتفاقی اونجا نبوده. منطقه نزدیک هتلی که دیده گودرزی و اون یکی دختر ناشناس کشته شده بودن معروف بود به منطقه مخصوص کارگر جنسی. یه عده تو خیابون کار میکردن، یه عده تو بارا و اتاقای ماساژ کار میکردن، یه عده دیگه هم تو هتل مشغول بودن. اما به هر صورت کل منطقه رو مشهور کرده بودن به منطقه کارگرای جنسی. امنیت منطقه شدیداً اومده بود پایین و آسیب پذیرترینشون هم تو این فضای ناامن همین کارگرای جنسی بودن. اگه میرفتی تو دل منطقه هر شب حتی تا 1200 کارگر جنسی هم میتونستی ببینی که دارن دنبال موقعیت مالی مناسب از بین مشتری ها میگردن. فضا این مدلی بود که ترنسا یه گوشهی بودن، همجنسگراها یه سمت دیگه خیابون وای میسادن و دختره جوون دوروبر هتل بودن و کارگرای جنسی که سن و سال بیشتر و طرفدارای کمتری داشتن هم همه جا چرخ میزدن و دنبال ماشینا میدویدن. تو اون دوره، یعنی اواخر دهه 70، اسمی که واسه کارگرای جنسی استفاده میشد فاحشه بود. ایراد استفاده از این کلمه هم این بود که انگار یه جور فحش بود و همین بار لغوی منفیش باعث شده بود وقتی در حقشون ظلمی میشد یا مثلا دزدی ازشون میشد یا به هر نحوی آزار و آسیبی میدیدن نسبت به بقیه مردم کمتر بهشون بها داده میشد و همینطوری رها میشدن، که همین باعث این بود که آسیب پذیرترم بشن و راحتتر طعمه روانیا و متجاوزا و قاتلا بشن. به طور کلی برای اون دسته سوم که گفتیم متشکل از شیاطین میدان تایمز بودن، یعنی همون دزدا و قاتلا و متجاوزا، این دخترها لقمه‌های آسونی بودن، چون حتی بعد از ناپدید شدنشون هم خیلی کسی پیگیرشون نمی‌شد. ببینید، رها شدن اون منطقه تو اون دوره به حال خودش باعث شده بود یه کارناوال جنسی مخوف تو اون منطقه را بیفته. دیگه رسماً هیچ حد و مرزی وجود نداشت. میدان تایمز تو زمینه خوراک جنسی چیزی تحویل طلبه هاش میداد که هیچ جای دیگه ای نمیتونستن پیدا کنن. از لحاظ تنوع تو کل ایالت بی‌نظیر بود و همه نوع سلیقه ای رو پوشش میداد و راضی میکرد. همه مدل رویای ممنوعه ای رو میشد اونجا ارضا کرد. البته یکی از کسایی که تو تبدیل شدن این منطقه به این جهنم شهوترانی تأثیر زیادی داشت، مارتین هودس، امپراتور تفریحات جنسی منطقه بود. مارتین با توجه به پتانسیلی که این منطقه تو مسائل جنسی از خودش نشون داده بود، اونجا رو پر کرد از فروشگاه‌هایی که کتاب و مجله و فیلم و اسباب بازی‌های جنسی می‌فروشن. اما مارتین تو سال 1967 یه ابتکار دیگه هم به خرج میده. مارتین پیپشو رو اختراع میکنه. پیپشو نمایشایی بودن که از طریق یه سری ماشینای نمایش که یه ورودی دوربین مانند داشتن و میتونستی سرتو بکنی توی محفظش تا چیزی که میخوای و نشون بده و ببینی به بقیه ادوات جنسی منطقه اضافه کرد، که البته خیلی هم شبیه جعبه‌های شهر فرنگی بودن که ما میشناسیمشون. این نمایشا تحت عنوان پیپشو چیزی بود که مارتین به فرهنگ جنسی منطقه اضافه کرد. حالا مارتین تو این پیپشوها چی نشونه خلق الله میداد؟ کافی بود تا یه سکه بندازی توی ماشینا تا بتونی 15 دقیقه فیلم پورن تماشا کنی. اسمش هم گذاشته بود پورنو ماشینز. چیزی که نیاز فرعی و بی خطر اون منطقه واسه بعضی از مردم منطقه بود و کسب و کارهای دیگر رو هم رونق اساسی میداد، چون بعدش مردم چیزای بیشتر و جدیتری میخواستن. این دقیقا چیزی بود که مارتین پیشبینی کرده بود و خودشو واسهش آماده کرده بود. اینجاست که مارتین ابتکار جدید و برنامه ریزی شده خودشو پیاده میکنه و شروع میکنه به ساختن فیلمای پرن خودش. کاری که مارتین اون زمان و بعد از ساختن این فیلم‌ها باید میکرد آسون بود. مارتین فقط باید دریچه های صد رو باز میکرد تا سیل مردم واسه دیدن این فیلم‌ها به سمت فروشگاه ها سرازیر بشن، تا جایی که برنامه های زنده پیپشو هم به فرهنگ جنسی که داشت معماریش انجام میداد اضافه کرد. نمایش‌های پیپشو هر سال رادیکال‌تر و تهاجمی‌تر از قبل می‌شد. کار به جایی رسید که پیپشوها از فیلم‌های آرشیوی به نمایش‌های تعاملی رسیدن، طوری که افرادی که بابت این نمایش‌ها پول می‌دادن تا پیپشوی زنده ببینن، می‌تونستن دیگه حتی با مدل‌های جنسی حرف بزنن، ازشون درخواست‌های خاصی داشته باشن یا حتی اونا رو لمس کنن. دیگه این کار داشت همه مرزا رو جابجا می‌کرد. داشت از مرز سخیف بودن رد می‌شد و به سمت خطرناک بودن می‌رفت. اما این خلاف به ظاهر سبک کار خودشو کرد و بستر و واسه خلافای سنگین‌تر فراهم کرد. اون موقع 5 خانواده بزرگ خلافکار مافیایی تو شهر بودن که تو سایه فعالیت‌های پورنوگرافیشون کار قاچاق و فروش مواد هم انجام میدادن. یکی از خانواده‌های مافیایی که این کار خیلی خوب انجام میداد خانواده گامبینو بود. در نهایت هم در نتیجه این لاابالیگری‌های جنسی بی‌محابا پای خلافکارای خیلی خطرناک به منطقه باز میشه و میزان جرم و جنایت شدیداً بالا میره. پورنوگرافی توی منطقه مثل آهنربا بقیه فعالیت‌های خلافکارانه رو به منطقه جذب کرد و واژه امنیت رو به یه واژه بی‌معنی و پوچ تو منطقه تبدیل کرد. ورود مردای خلافکار سلطه‌گر، اونم به منطقه‌ای که داشت به دلایل مختلف سلطه‌پذیر می‌شد، باعث شده بود مردای خلافکار به این نتیجه برسن که ورای سوء استفاده جنسی خیلی کارهای هولناک دیگه هم میتونن با زنا و تو صدرشون متاسفانه کارگره جنسی بکنن. پس سنگینی کفه ترازو به سمت مردای روانی بیشتر شد و آسیب پذیر شدن زنای بیدفاع منطقه رو برمغان آورد که کاریشم نمیشد کرد. برگردیم به دفتر کار پلیس نیویورک. وقتی دیده گودرزی شناسایی میشه، پلیس یه نفس راحتی میکشه. دیگه الان حداقل یه چیزی واسه شخم زدن دارن و امیدوارن بتونن به کمک این اطلاعات جدیدی که به دست آوردن برن سراغ سرنخ‌های جدید. اطلاعاتی مثل این که دیده با کیا در ارتباط بوده، چند نفرشون آدمای ناتوتری هستن و میشه به دیده شک و سوءظن بهشون نگاه کرد، یا از بینشون کیا میتونستن انگیزه لازم رو داشته باشن که بکشنش. اینا چیزاییه که حالا پلیس با شناسایی دیده گودرزی برنامه ریزی کرده تا به جواباش برسه. با این استدلال یکی از کسایی که میرن سراغش کسیه که واسه دیده دلالی میکرده. بخوام ساده تر بگم یعنی کسی که براش مشتری جور میکرده، یکی به اسم جیمز توماس، کسی که مدت زیادی بود که با دیده کار میکرد و البته با بارایی که خیلی خوشنام نبودن هم همکاری داشت. جیمز توماس تقریبا پاش تو اکثر خلافا باز بود و دلالی واسه دیده خلاف سبکش به حساب میومد. دیده حتی با یه سری دلال مواد ایرانی هم ارتباط داشت که پتانسیل این جنایت فجیع رو داشتن، اما برخلاف پیشبینی‌های خوشبینانه پلیس هیچ کدوم از این نفرات که به پرونده سنجاق شده بودن بعد از بازجویی به هیچ عنوان پلیس رو به این جنبندی نرسوندن که این قتل‌های فجیع میتونه کار اینا باشه. پس سرنخ‌های بالقوه پلیس فعلا هیچ کدومشون بالفعل نمیشن. با اتمام دهه 70 پلیس تصمیم میگیره یه زیرمجموعه جدید به بخش جنایی اضافه کنه، بخشی که رفتارشناسی متهمین رو تو صحنه جرم زیر ذره بین میبره و رفتارشون رو تحلیل میکنه. بررسی وضعیت قربانی، بررسی گزارشات کالبد شکافی و پزشکی قانونی، بررسی اشتراکات صحنه‌های جرم مشابه و خلاصه از این مدل تحلیل‌های خاص. اما تو این پرونده چه خبر بود و چه چیزی واسه تحلیل این بخش جدید از گزارشات پزشکی قانونی به دستشون رسیده؟ مشخص شده بود که قطع سر و دست قربانی ها بعد از مرگشون اتفاق افتاده بوده. معمولا توی مدل جنایت ها که منجر به قطع عضو یا مثله کردن قربانی ها میشه، ناشی بازی های زیادی از طرف قاتل اتفاق میفته. خطوط برش مرتبا عوض میشن و خیلی دقیق و تر و تمیز قطع عضو انجام نمیشه یا از جای درستش بریدن شروع نمیشه، ولی تو این کیس قاتل خیلی تر و تمیز و دقیق عمل کرده بود و هیچ اثری از ناشیبازی و اشتباهات معمول وجود نداشت. به نظر میرسه قاتل تجربه خوبی تو قطعه قطعه کردن اعضای بدن داشته. حالا اینکه این تجربه رو از بریدن اعضای بدن حیوان به دست آورده یا انسان چیزیه که این بخش جدید و ویژه میخواد بفهمه. یه چیز دیگه هم که معلوم میشه اینه که قاتل قبل از کشتن قربانیاش خراشای نسبتاً زیادی روی تن و بدن قربانیا ایجاد کرده بوده. بدن قربانیا پر از جای زخم تیغ و سوراخ‌های بریدگی‌های سطحی و تو بعضی موارد نسبتاً عمیقه. بریدگی‌هایی که با توجه به تجاوز جنسی تو این دوره 3 روزه نشون میده که این دو نفر به شدت مورد شکنجه جسمی و روانی قاتل بودن. اما نکته عجیبش اینه که به نظر نمیاد که موقع ایجاد این خراشا هیچ مقاومت خاصی از طرف قربانی ها وجود داشته باشه. واسه پلیس و پزشکی قانونی هم این موضوع شدیداً جای سوال داره و باعث تعجبشون شده. علت مرگ دیده گودرزی برخورد چاقو از پشت، یا بهتر بگم کتفشو، در نتیجه فرو رفتن چاقو به داخل ریش گزارش شده بود. اما قسمت وحشتناکش این بود که این دوتا زن همزمان با هم نمرده بودن. قاتل واسه تکمیل شکنجه هاش یکی از قربانی ها رو دیرتر از اونی که کشته بود تا اونو با دیدن قتل اون نفر دیگه و البته تنها شدنش با یه قاتل روانی تا سرحد مرگ بترسون و آزار بده و بعد از ارضای روان مریضش اونو هم به سرگذشت قبلی که مرگ فجیه دوچار کنه. واقعا تصور موقعیتی که این دوتا قربانی توش بودن وحشتناک و غیر ممکنه. این صحنه جرم رو یه لحظه تصور بکنید، ببینید چه چیزی از جنایت باید توش باشه که نیست. تجاوز، شکنجه، آسیب جسمی و روانی، مسله کردن اعضای بدن، سربریدن و بعد از همه اینا آتیش زدن. واقعا این قاتل روانی چه بلای دیگه‌ای می‌شده سر این بیچاره‌ها بیاره که نیاورده. الان دیگه این بخش ویژه به این نتیجه میرسه که با توجه به احوالات صحنه جرم و رفتارهای قاتل، پس اونا باید دنبال یه قاتل روانی زنجیرپاره کرده بگردن که به احتمال خیلی زیاد سابقه دارم هست. کسی که خانواده درست درمونی نداشته و تو بچگیش هم احتمالاً شکنجه شده. دوست دختر یا همسری هم نداره و به خاطر همینه که داره با تجاوز میل جنسیشو ارضا میکنه. موقع ارتکاب به جرم هم واسه جلب اعتماد قربانیاش چهره خودشو مخفی نمیکنه که به همین علت هم بعد از اتمام کارش چاره جز کشتن قربانیاش براش باقی نمیمونه. این برداشتیه که بخش ویژه در مورد این کیس، اونم با توجه به گزارشاتی که تحلیل کرده و بهش رسیده، به بخش جنایی اعلام. از نظر یکی از اعضای این گروه ویژه، این احتمال وجود داره که قاتل از دوران بچگیش فانتزی های جنسی داشته که با پورنوگرافی ارضاش میکرده، اما مثل هر چیزی که وقتی بیش از حد بهش بها داده بشه اعتیاد آور میشه، پس این جریان هم واسه قاتل هم اعتیاد آور شده، هم دیگه پورنوگرافی ارزش نمی‌کرده. به همین خاطر دنبال قربانی واقعی میگشت و صد البته اونو از روی همون سبک و علاقه دوران بچگیش انتخاب کرده. معمولا هم این انتخابا فقط واسه ارضای جنسی و روانی گلچین میشن و کسی که انتخابشون میکنه هیچ حس همدلی یا عذاب وجدانی نداره. تنها چیزی که تو اون لحظه واسه انتخابگر روانی مهمه، پیاده کردن فانتزیای جنسی و سادیستیکش روی کسیه که انتخاب شده و بس. جایی هم که فانتزیای یه مریض روانی بخواد به واقعیت تبدیل بشه، در نهایت به صحنه جرم ختم میشه. چون شکی نیست که اگه با یه بیمار روانی واقعی مواجه بشید، میبینید اونا خیلی خوب بلدن که اطرافیانشون رو فریب بدن. اونا واسه فریب دیگران برنامه‌های اعتمادساز زیادی رو میچینن و حتی میتونن خیلی عادی به نظر برسن، دقیقا مثل همه آدمای معمولی دیگه که اطرافمون میبینیم. اما وقتی طعمه وارد تله میشه، دیگه خیلی احتمالش کمه که بتونه از زیر دست اینا سالم خارج بشه. دومینیک وال تو خیابون سوم و البته نه چندان دور از میدون تایمز توی شرکت مهندسی مشغول کار با کامپیوتره. یه سری مهندس دیگه هم تو واحد اونا باش همکارن و کنارش دارن کار میکنن. معمولا هم وقتی که با هم شروع میکنن صحبت کردن، یه عده‌شون شروع میکنن به لاف زدن در مورد مسائل مختلف. کسی هم طرف لاف زن رو خیلی جدی نمیگیره. خب عجیب نیست دیگه، معمولا آقایون تو محل کار وقتی با هم صحبت میکنن لاف زیاد میزنن، مخصوصا وقتی پای مسائل جنسی و جنس مخالف وسط باشه. یکی از اونایی که اونجا نزدیک دومینیکه ریچیه. ریچی از پرسه زدناش و شیرینکاریاش تو میدون تایمز واسه بقیه همکاراش زیاد صحبت میکنه. وقتی هم که صحبت به کارگرای جنسی و روابط جنسی میکشه، ریچی خستگی ناپذیر در مورد کارهایی که باشون میکنه میگه و به نظر سیرم نمیشه از تعریف کردن این ماجرا. ریچی میگه کارگرای جنسی عاشقشن. چرا؟ چون همیشه پول نقد زیادی بهشون میده. پول زیاد حکم آهنربا رو واسه شون داره و همشون رو میکشونه سمتش. شیفت کاری ریچی هم معمولا از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب. کاری هم که میکنه اونقدر مهم نیست، بنابراین خیلی مواقع جیم میزنه و به هوای پیاده روی میره بیرون. یکی دیگه از ویژگی های ریچی اینه که همیشه 2000 دلاری پول نقد همراه خودش داره. وقتی هم میره تو دل کارگرای جنسی، یه جوری با پولاش بازی میکنه یا میشمردشون تا توجه کارگرای جنسی رو جلب کنه و اونا رو سمت خودش بکشونه. اما چیز مهمی که این وسط مطرحه اینه که ریچی در مورد یک کلابی مرتب صحبت میکنه که شدیداً فعالیت‌های جنسی متنوعی داره و از قضا این مکانی که ریچی در موردش زیاد و با حرارت صحبت میکنه یه ویژگی خاص دیگه هم داره. اونجا پاتوق دیده گودرزی یکی از قربانیای اون جنایت فجی بوده. 15 می 1980، 5 ماه بعد از قتلا، به آتش نشانی گزارش داده میشه که اتاق یه هتل دیگه تو نیویورک آتش گرفته. این دفعه هتل سویل طعمه حریق شد و پای آتش نشانی رو به اونجا باز کرده. آتش سوزی تو خیابون مدیسون تو شرق میدون تایمز اتفاق افتاده. با توجه به جنایتی که 5 ماه پیش اتفاق افتاده بود، پلیس نسبت به آتش سوزی تو هتل حساس و خودشو میرسونه. بعد از رسیدن به اتاق با چیزی مواجه میشن که این پرونده و امنیت منطقه و آرامش پلیس رو وارد مرحله جدیدی میکنه. تو این اتاق سوخته جسد مسله شده یه زن به وسیله پلیس و آتش نشانا پیدا میشه. زن پیدا شده حسابی کتک خورده بود و برهنه بود و شکنجه شده بود و مورد تجاوز قرار گرفته بود و خفه شده بود. اما این دفعه برخلاف دفعه قبلی دست و سرش قطع نشده بود. به جاش هر دوتا سینه قربانی بریده شده بود و گذاشته شده بود روی بدنش. اما مثل دفعه قبلی صحنه جرم به حدی تمیز بود که هیچ مدرک به درد بخوری دست پلیس رو نمیگیره. وحشت ناشی از تکرار جنایت قبلی کل نیویورک رو فلج میکنه و پلیس رو تحت شدیدترین فشارا قرار میده. با توجه به وجود دستای قربانی تو صحنه جرم، پس انگشت‌نگاری و تشخیص هویت قربانی واسه پلیس ممکنه و پلیس تشخیص هویت رو سریع انجام میده. جین رینر هویت قربانی جدیده که چند هفته قبل به خاطر روسبیگری دستگیرم شده بود. رینر یه مادر جوان بود که واسه پوشش هزینه‌های پسر کوچیکش مجبور بود تا تنفروشی کنه که یه وقت حضانت پسر کوچیکش رو ازش نگیرن. این تمام اون چیزیه که پلیس در مورد جین رینر میدونه. اما یه چیز مهم و ترسناک دیگه هم هست که میدونه، اونم اینه که نوع جنایت و شکنجه هایی که انجام شده اونا رو مطمئن کرده که هر دو جنایت کار یه نفر رو، این جنایت رو همون کسی انجام داده که جنایت 5 ماه پیش هم مرتکب شده. اونا دیگه الان مطمئنن که با یه قاتل سریالی حرفه‌ای طرفن که گیر انداختنش کار خیلی سختیه. حالا اینکه این قاتل سریالی تا کی قراره به جنایتاش ادامه بده یا پلیس چه برنامه‌ای واسه پیدا کردنش داره، چیزیه که لازمه فهمیدنش دنبال کردن داستان و شنیدن روایت قسمت بعدی از پادکست صحنه جرمه. پس تا قسمت بعدی این داستان وحشتناک و دلهره‌آور فعلا بدرود. There ain't no one for to give you no